علی یه نعمت ما هستند. از کید امریکا غافل نباید شد.
از تبار نور.
انقلاب اسلامی را میتوان جنبشی همراه با صلح، وحدت، احترام و توجه به معنویت دانست
و مظلومین باید داد خودشون را از ستمکاران بگیرند.
ملت مسلمان ایران باید از هر نظر روی پای خودش بیسته.
از تبار نور،
از تبار
نگاهی به زندگی و اندیشه امام خمینی.
رهبر انقلاب ایران.
بعد از سال 1357 همه شعارهای پهلوی و ضد استعمار تبدیل به خواسته های اقتصادی و سیاسی شد. مردم می‌خواستند زندگیشان متحول شود. شهید با هنر تحلیل جالبی از یک سال اول انقلاب دارد.
ناگهان دوران بعد از پیروزی می‌بینیم پر از توقع، یعنی کارگر حقوق زیادتر می‌خواد. 2 میلیون خانواده بی‌مسکن مسکن میخواد. تمام بچه های محروم مونده از مدرسه مدرسه میخوان و همه روستاهای محروم از آب و برق میخوان. یعنی تمام اون چرا که در طول 50 سال محرومیت کشیده بودند ناگهان بعد از پیروزی بیادشون میاد و بنابراین اصلا روانشناسی جامعه عوض میشه.
این نیاز واقعی اهمیت مدیرانی پرتلاش و جهادگر را بیشتر میکرد. مدیرانی که بیش از خود به دیگران فکر کنند. چیزی شبیه شهید رجایی. الگوی مدیر موفق در سالهای اول انقلاب.
آقای رجایی یک نفر آدمی بود که دست فروشی در بازار از قراری که گفتند. من در مطالعاتی که در ایشون کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد. چه بسا اشخاصی هستند که اگه کت خدای ده بشن تغییر میکنن به واسطه ضعفی که در نفسشون هست.
بعد از این بود که این آرمان شکل گرفت که مدیر هرچه نخبه و پیش رو باشد حتما باید در سطح همه مردم باشد، طوری که در نشست‌های عمومی تفاوتی بین مدیر و مردم عادی نباشد. این آرمان ما بود. امام خمینی ریشه دینی این اندیشه را بیان کرد.
امروز ما می‌بینیم که فرماندارهای سرتاسر کشور و کشاورزها و بعضی از مردم عادی در یک جا نشستند. اگر نخست وزیر و وزیر کشور هم که اینجا تشریف دارند و رئیس جمهور این هم بودند، این هم در بین این ها همونطور نشسته بودند که اگر کسی از خارج بیاید تشخیص نمیداد که کدوم وزیرند و کدوم فرماندارند و کدوم بخشدارند و کدوم از مردم عادی و کشاورز است. این همون بود که در روایات ما هست که اگر کسی وارد میشد در مسجد رسول الله و ایشون با اصحاب نشسته بودن تمیز نمیداد، میگفت خودم میتونم هستم.
اکنون بعد از 4 دهه همین ارزش برای جامعه ما اولویت دارد. ساده زیستی و دوری از اشرافیت جزو برترین شاخصهای مدیر خوب است. دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی.
مدیر در طراز انقلاب اسلامی باید از تو فکر اینی که فقط و فقط به فکر خودش و زن بچهش باشه و بخواد صبح تا شب مثل بقیه مردم دنبال این باشه که یه نون و آب جمع بکنه، یه رفاهیات زیادتری برای خانوادش بیاره. باید این از این حال و هوا بیاد بیرون، یعنی باید به فکر مردم باشه، باید به تمام دغدغه ذهنش این باشه که الان مردم چی دارن میخورن، الان دارن چه زندگی دارن، آیا مردم میتونن یه سفر برن دست زن و بچه‌شون رو بگیرن یه مسافرت برن، آیا مردم میتونن یه خودروی قابل قبولی داشته باشن که بتونن استفاده کنن، آیا مردم میتونن همینقدر که ما داریم گوشت و مرغ مصرف میکنیم اونا مصرف، یعنی باید صبح تا شب به این فکر بکنه، براش مهم باشه. نکته بعدی که باید بهش اشاره کرد بحث قاطعیته. یعنی الان ما تشریعاتی هستیم که کشور نیاز داره که مدیران تصمیمات جدی، قاطعانه و خیلی جسورانه بگیرن. خیلی از ریل گذاری ها در کشور ایراد داره متاسفانه. باید یک مدیر انقدر جرأت و جسارت داشته باشه که بتونه ریل رو عوض بکنه، بیاد بگه آقا این مسیری که تو الان میرفتیم 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال این و این اشتباه بوده، الان باید عوض بشه، خسارتش هم باید هزینه هاش هم بپردازیم و این تغییر ریل انجام بشه. و این تغییرات احتیاج به قاطعیت و جسارت و شهامت داره که لازمه مدیریت در تراز انقلاب اسلامی هست.
گاهی در جامعه ما تبلیغ می شود که ثروت مدیر با کارآمدی رابطه مستقیم دارد. به عبارتی اگر جلوی رفاه و ثروت مدیر را بگیریم، عملاً تخصص را نادیده گرفته ایم. اما واقعاً انقلاب ما چه نگاهی به تخصص و کارآمدی دارد؟
و مجرد این که این آدم یه آدم خوبی است، خیلی اول وقت نمازش را می خوند و نماز شب می خوند، این برای مجلس کفایت نمی کند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. اونهایی که در این کمیسیون هستن باید اشخاصی باشد در بینشون که عالم به اقتصاد باشد، عالم به امور کشاورزی باشد، عالم به مسائل جهانی باشد.
نگاه امام خمینی البته ضد ثروت نیست، بلکه ایشان معتقد بود مدیر جامعه نباید دلبسته ثروت باشد، شاید هم ثروتمند نباید مدیر شود.
اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
در نظریه سیاسی امام خمینی اصولا مدیر خوب و کارآمد کسی است که علاوه بر تعهد و تخصص نشانی از امید و حرکت برای مردم باشد. امام خمینی معتقد بودند که الگوی مدیریت دوره پهلوی عملاً خلاقیت و آینده نگری را از بدنه مدیریتی کشور گرفته بود.
مایوس می‌کردن مردم را از این که بتوانن خودشون یک کاری انجام بدن. طبیب بتواند آپاندیس را معالجه کند. این درد آور بود که این هر وقت من فکرش را می‌کنم متأثر می‌شم از این که در زمان محمد رضا برای یک آپانتیس از خارج طبیب آوردن و این سرکوبی اطباء محترم ما بود. کارشناس از خارج می آوردن، ارتش حتما باید کارشناسش از آمریکا بیاد. برای کارخانه های ما کارشناس می آمد که نگذارد خود شما بفهمید، نه که می آمد به اونا تعلیم کند، یامن که جلو تعلیم رو بگیرد.
بر همین اساس مسئول یا مدیر مطلوب جمهوری اسلامی باید ترکیبی از تقوای شخصی، رفتار اخلاقی، تخصص بیشتر و البته روحیه پر امید باشد. این نوع مدیران هنوز هم بسیار کارآمد هستند. دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی:
ببینید، مهمترین شاخص اعتماد من بحث پرتحرک بودن و برخورداری از مدل الگوی جهادی هست. یعنی باید یه مسئول در تراز انقلاب اسلامی آدم پشت میز نشینی نباشه که صبح تا شب بچسبه به صندلیش و از جاش تکون نخوره. باید مسئول در تراز انقلاب اسلامی پرتحرک باشه، که بود و دنبال کار سرکشی بکنه، پرسجو کنه، پیگیر باشه و این متاسفانه تو بعضی از مدیران دیده نمیشه، یعنی مدیران ما میچسبند به اتاقشون، میچسبند به صندلیشون، از جاشون تکون نمیخورن. اینجوری نمیشه مدیر در تراز انقلاب اسلامی باشه. نکته دوم که باید بشه اشاره کرد، بحث مردمی بودن و واقعا خودشو یه مسئول باید نوکر مردم بدونه، باید افتخار بکنه به اینکه در به مردم خدمت میکنه.
با پایان دهه 60 و دوره ایثار و شهادت، الگوهای توسعه در کشور شکل و شمایل متفاوتی پیدا کرد. نگرانی‌های جدید ایجاد شد و البته سؤال‌هایی هم شکل گرفت که پاسخ روشنی برایش وجود نداشت. کم کم جامعه ایران به سمتی رفت که رفاه برای مدیران یک ارزش شد.
یک دوره‌ای بر ما گذشت که اسم انقلاب و انقلابیگری و اینها به انزوا افتاده بود. سعی می‌کردند به عنوان یک ارزش منفی یا ضد ارزش از این چیزا یاد بکنن، مقاله می نوشن، حرف می زدن، گفته می زدن.
انقلاب اسلامی ما برخلاف کمونیسم با مالکیت خصوصی مشکلی ندارد. افراد عادی می توانن رشد کنن، اما برای مدیر ما انباشت ثروت مطلوب نیست. این فقط یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه قاعده قدرت در کشور ماست، مخصوصا اینکه در پس این امر فساد هم نهفته است.
مدیر خوب اون مدیری است که هر کاری را به عهده میگیرد که انجام بدهد با رعایت اصول اخلاقی صحیح اون کار را انجام بدهد. در نظام اسلامی اون چیزی که به شدت با اون مقابله میشود رسوخ فساد است. با اعتقاد بد و نادرست این جور مقابله نمیشود در نظام اسلامی، که با عمل غیر صحیح و عمل غیر اخلاقی و خدای نکرده رسوخ و تسرب فساد مبارزه می شود.
در دهه 70 شمسی یکی از دلنگرانی های اصلی رهبر معظم انقلاب شکلگیری طبقه از مدیران بود که نظام ارزشی دیگری را پذیرفته باشند. به عبارتی فساد دولتی کم کم وارد ادبیات سیاسی ایران شد. آیت الله خامنه ای از همان روزها نسبت به این امر تذکرات مهمی داشتند. سال 1373 بود که ایشان در یک سخنرانی گفتند:
و اون چیزی که امروز در دوران بازسازی مسئولین کشور، مدیران درجه دو و سه در دستگاه‌های دولتی تا پایین‌ترین رده‌ها باید با دقت مراقب باشند، این است که در این دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد خطر جدی است و فلج کننده هم هست. واقعا فلج کننده است. فساد هم نمیگوید اول کار که من فسادم. اون فرد مفسدی که دیگران را میکشاند به وادی فساد، فساد مالی، فساد کاری، قرارهای نامشروع و ناموجه در زمینه‌های مسائل کاری، اون کسی که انسان رو تشویق می کند و می لغزاند به این سمت، از اول نمی گوید که من اومدم شما رو فاسد کنم. اول با یک عنوان موجهی، با یک چیز کوچکی وارد میدان می شود. بعد انسان است و آسیب پذیری شدید. انسان به شدت آسیب پذیر است.
اما در سالهای بعد مسئله فساد در بدنه مدیریت کشور و اقتصاد کلان ما بیشتر شد. خرداد 1393 امیر منصور آریا به علت اختلاس بزرگ اعدام شد. مردی که از فرش به عرش رسیده بود. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:
آقای منصور آریا وقتی سال 85 وارد ایران میشه، ایشون دارای 50 میلیون تومان سرمایه داشته بوده. ولی چطوری مثلا دست پیدا میکنه به 3000 میلیارد تومان گردش مالی و عرض کنم اختلاس و دست اندازی به بیت المال و چه کسانی کار میکنن؟ این چیزیه که خب در این اتفاق افتاده.
اختلاس واژه‌ای است که در ادبیات عوام و مسئولین هر دو رواج یافته است، نشانه ای از بروز فساد اقتصادی در کشور. برخی اختلاس ها هم شناسایی و خونسا شدن. دکتر همتی زمانی که مدیر عامل پیشین بانک ملی بود از یک اختلاس دیگر میگوید:
من سر این 870 میلیارد تومانی که میخواستن اختلاس کنن در بانک ملی، سه ماه احزاب مفرد شد، ایشون در جریانه، بنده در جریان بودم و ایشون و مسئولین محترم اطلاعات تهران. خب سه ماه ما مراقبت کردیم. خب اگر اون اتفاق افتاده بود، آقای دکتر سیف به من گفتن که خیلی شانس آوردی، بله اسمت رو 873 میلیارد میموند. خلاصه
این موریانه کم کم در برخی وزارتخانه ها بیشتر شد. اینجا یک اختلاس دیگر در وزارت نفت. سراج رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور:
موضوع این اختلاسی که جناب عالی شما فرمودید 160 میلیارد تومان هست و این 60 میلیارد تومان رو در اختیار افراد گذاشته بود تبدیل به ماشین های آخرین سیستم، خونه های کدایی و وسایل دیگر شده بود که خوشبختانه 60 میلیاردش به کشور برگشت.
در دهه 90 اخبار مربوط به فساد مدیران و البته دادگاه های آنها بیشتر شد. بعدن جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم واژه فساد سیستمی را به کار برد.
ما باید این موضوع سیستمی شدن فساد و توسعه فساد، متاسفانه همه ما باید مقید به این باشیم که قانون بر این کشور حاکم باشه. فسادی که در کشور به شکل سیستمی شکل گرفته نتیجه قانون گریزیه. اولا مدیران خودتون زیر دستای خودتون کنترل بکنین، اطرافیان خودتون کنترل بکنین. دو تا آدمی که حالا بستگان آدم میخواد باشه، غیر بستگان آدم میخواد باشه، فکر میکنه برای اون یه فرصت طلایی پیش اومده. آقا والا این کاره بده، بلا بده، این کارا اصلا دون شأن یه مدیره.
انقلاب اسلامی در گام دوم خود نیاز دارد که به پاکسازی بسیاری از نهادها و ساختارها بپردازد، زیرا که مسئول جمهوری اسلامی نمیتواند نسبتی با فساد داشته باشد. دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی:
وقتی کسی به عنوان مسئول شناخته میشه و در جایگاه مختلف پست مدیریت میگیره، طبیعتا ارتباطات گسترده تری نسبت به عامه مردم پیدا میکنه، یعنی با مدیران همتراز خودش شخص برخواست میکنه، در جلساتی شرکت میکنه که اطلاعات مختلف رد و بدل میشه، معمول و به طور طبیعی دسترسی پیدا میکنه به یه سری اطلاعاتی که مردم کوچه و خیابون ممکنه اون اطلاعات رو نداشته باشن، از طرحهایی که در آینده قرار اجرا بشه مطلع میشه، از نرخ خیلی از اقلامی که ممکنه در آینده گرون بشه، اینا میتونه دسترسی داشته باشه و از این اطلاعات بهره مند بشه. فساد یعنی این که از این اطلاعات، از این موقعیت، از این ارتباطاتی که به طور طبیعی برای مدیران ایجاد میشه، برای در واقع بهره‌مندی و سود خودش استفاده بکنه. این یعنی همون فساد پنهانی هست که متأسفانه کمتر بهش پرداخته شده.
البته که نمیتوان فساد را در ایران سیستماتیک دانست، اما یک دغدغه جدی است که میتواند به آینده انقلاب هم صدمه بزند. شاید به همین دلیل است که دولت جدید روی فساد و مبارزه با آن تکیه ویژه کرده است. دکتر رئیسی، رئیس جمهور:
از مواردی که من قول دادم که حتما در ابتدای کار دولت اعلام کنم، من در روز اول دولت به همه همکاران اعلام کردم که در واقع منافذ فساد رو و بسترهای فسادزا رو شناسایی کنند و این کار باید به صورت یک کار ویژه در دولت دنبال بشه. وزرای ما و مسئولین و مدیران در این رابطه یک حسی برای مبارزه با فساد همشون دارن، چون شرط ما در دولت عنوان فساد ستیزی برای همه مدیران در همه سطوحه. یکی از چیزایی که آسیب دیده در این مدت به نظرم اعتماد مردمه. ما باید این اعتماد آسیب دیده رو بازسازی کنیم.
به نظر می رسد جامعه ما همچنان نیاز دارد که به بازخوانی اندیشه امام خمینی بپردازد. یک جامعه پاک و پیشرو باید نسبت به اصول اساسی خود درباره رابطه مردم و مسئولین سخت‌گیر و مطالبه‌گر باشد، مسیری که امام خمینی آن را به روشنی تفسیر کرده است.
با مردم که شما سر و کار دارید، این مردم را باید رضایشون را به دست بیارید و اینها ولی نعمت ما هستند و ما باید این معنا را در قلبمون احساس کنیم که با این ولی نعمت‌های خودمون رفتاری بکنیم که خدا از اون رفتار راضی باشه.
عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و تلاش بکنید برای اینکه از این لحظات به خوبی بهره برداری بکنید و حتما نظرات صائب و سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید.
نشد دست از سرم برداری ایده، نمیدانم چه در سرداری ایده، نشد دست از سرم برداری ایده. مرا از من گرفتی در تب و تاب، به صدایی که در سرداری ایده. تباب و تاب، به صدایی که در سر داری ایده. به صدایی که در سر داری ایده، به صدایی که در سر داری ایده. چشم با برقاب کردم، مرا آیا تو با برداری ایده. تو را در چشم با برقاب کردم، مرا آیا تو با برداری ایده. ز خوناب جگر سرپوش بردار، که گلگون می به ساغر داری ایده. که گلگون می به ساغر داری ایده، که گلگون می به ساغر داری ایده. اگر یک شب چو ماه نو برایی، سرم چون حلقه بر در داری ایده. سرم چون حلقه بر در داری ایده، سرم چون حلقه بر در داری ایده. مگر یک شب چو ماه نو برایی، سرم چون حلق شبی آهسته سر برداری دیدم، شبی آهسته سر برداری دیدم، شبی آهسته سر برداری دیدم. نمیدانم چه در سر داری ایده، نشد دست از سرم برداری ایده، نمیدانم چه در سر
بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور، خوزستان، خرداد ماه 1401، سازمان بسیج سازندگی کشور.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. نظرات خودتون رو هم به ما منتقل بفرمایید. سامانه 30,010,35 هم انشاءالله در خدمتون هست. از طریق این سامانه هم میتونید پیشنهادات، ایده ها و نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. 30,035 همچنان با شما همراه هست و میتونید انشاءالله با ما هم فکری بکنید. اما بعد نیست یک خبر رو هم خدمتون عرض بکنم که حوالی قصر شیرین در استان کرمانشاه زلزله‌ای به شدت 4.1 ریشتر به وقوع پیوسته که البته خساراتی به دنبال نداشته. انشاءالله که برای هموطنان عزیزمون در اون منطقه مشکلی پیش نیاد. و اما خدمتون باید عرض بکنم امروز یکی از روزهای خوب خداست که همه شما با برنامه ریزی میتونید کار و تلاش رو پی بگیرید و چقدر خوبه انسانهایی که با برنامه ریزی از منزل خارج میشن و تلاش میکنن تا پایان وقت آنچه که برای خودشون ترسیم کردند اون رو انشاءالله انجام بدن و با موفقیت کار رو به اتمام برسونن. جمع‌بندی کارها امیدواریم رضایت بخش باشه و انشاءالله در کاراتون موفق باشید. دعوت میکنم با برنامه روزنه همراهی بفرمایید.
روزنه